ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. شنونده صدای رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی ما خوش اومدید. شبانگاه جمعه 26 تیر ماه سال 94 برابر با 17 ژوئیه سال 2015 میلادی بر شما خوش. من آرش حسنی هستم. در این مجله خبری امید آرزوی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی، تندرستی و سرسلامتی برای شماست. پیش از همه در همراهی با آزاده اسدی خبرهای مهم و جدید ایران و جهان در امروز امشب رو میشنویم. سلام و درود بر تو آزاده، خیلی خوش اومد.
سلام به تو آرش، متشکرم و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در تمام جلسات مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع اتباع آمریکایی زندانی یا مفقود شده در ایران را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته است. آقای کری در گفتگویی با شبکه تلویزیونی MSNBC که روز جمعه پخش شد گفت حتی در آخرین جلسه‌اش با محمد جواد ظریف و پیش از اعلام رسمی توافق هسته‌ای با او در این باره صحبت کرده است. مخالفان باراک اوباما دولت او را متهم می‌کنند که اقدام قاطعی در زمینه تعیین سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا مفقود در ایران انجام نمی‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با وزیر امور خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. کاخ سفید روز جمعه هدف دیدار باراک اوباما با عادل جبیر را تمرکز بر مشارکت و افزایش امنیت منطقه و همچنین بررسی وضعیت یمن ذکر کرد. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است این دیدار پس از گفتگوی تلفنی پادشاه عربستان در هفته گذشته و درخواست او از رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران شدند. در تهران محمد علی موحدی کرمانی با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای پیشین رهبر در توافق نهایی گفته است که در این توافق باید مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، لغو یک جای تحریم ها و بازگشت پول های بلوک شده ایران مراعات شود. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم آزمون مجلس نهم را بررسی توافق هسته‌ای اخیر خواند. خانواده یهودیان آرژانتین روز جمعه در مراسم یادبود قربانیان انفجار مرکز آمیا به برنامه دولت این کشور برای همکاری با ایران در بررسی پرونده این انفجار اعتراض کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده رهبران یهودیان از دولت آرژانتین خواستند مقام‌های وقت جمهوری اسلامی ایران را در سال 94 میلادی 1373 خورشیدی که به گفته آنها در این موضوع دست داشتند محاکمه کنند. ایران همواره هر گونه دخالت در این موضوع را رد کرده است. بر اساس توافق آرژانتین با ایران در سال 2013 میلادی قرار بود بین ایران و آرژانتین کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل شود. این توافق هیچ وقت به سرانجامی نرسید. در ایران مدیرکل بحران استان ایلام گفته است آتش سوزی در منطقه جنگلی دره شاه قلندر و قلارنگ در سیروان مهار شده است. به گفته مسئولان استان ایلام این آتش سوزی بعد از یک شبانه روز با نابودی بیش از 200 هکتار از جنگل‌های منطقه مهار شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که روز پنجشنبه به درگیری دو نفر از اهالی روستای شاه قلندر اولیا به مرگ یکی از آنها منجر شده و قاتل خرمن محصولات کشاورزی مقتول را آتش زده است. مسئولان میگویند دو تن از کسانی که در این آتش سوزی دست داشتند بازداشت شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ماه گذشته اعلام کرده بود حدود 100 هکتار از جنگل‌های استان ایلام در آتش سوزی سوخته است. و اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. وبسایت شاخه جوانان حزب اعتماد ملی نوشته آقای گرامی مقدم بامداد روز جمعه بازداشت شده است. اسماعیل گرامی مقدم از نمایندگان پیشین مجلس ایران و سخنگوی حزب اعتماد ملی است که پس از حوادث سال 88 از ایران خارج شد. او از جمله مشاوران مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال 88 بود.
سپاسگزارم از آزاده اسدی. آنچه شنیدید مهمترین و جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود، اما کوتاه بشنویم در این مجله شبانگاهی چه تقدیم شما خواهیم کرد. توصیه امامان جمعه در خطبه های هسته‌ای نماز جمعه. خط قرمزهای رهبری رعایت شود. وحید پوراستاد در گزارشی از تذکرات امامان جمعه برای ما خواهد گفت.
زمزمه های زیادی که در مورد بیانیه به گوش میرسد که مثلا بیانیه دستورات مقام معظم رهبری و خط قرمزها را مراعات نکرده.
متن فارسی توافق هسته‌ای و ذمایم آن منتشر شد. در همراهی با رضا تقی‌زاده کارشناس امور هسته‌ای متن را بررسی خواهیم کرد. سخنگوی حزب اعتماد ملی در فرودگاه بازداشت شد. مسافر اوین شاهین بشیری در گزارش از این بازگشت پرماجرا برای ما خواهد گفت.
این تمایل به بازگشت به ویژه با نوعی تثبیت شرایط سیاسی در کشور بعد از انتخابات سال 92 و به ویژه بعد از توافق مهم اتمی اخیر بیشتر تشویق بشه.
و عدن از حوثی‌ها باز پس گرفته شد. این را یک مقام دولت در تبعید یمن میگوید. ایلیا جزائری ما را از جزئیات تحولات امروز و امشب یمن آگاه خواهد کرد. و اگر با من تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید، باز بیش از اینها که برایتان گفتم تقدیم شما خواهد شد. با من همراه باشید. چند روز پس از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1، برخی از امامان جمعه در ایران خواهان رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنگام بررسی این توافق در مجلس شورای اسلامی شدند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحیده پوراستاد.
پس از چند روز از توافق هسته‌ای ایران و 5+1، امامان جمعه چند شهر بزرگ ایران واکنش‌های مختلفی به این توافق داشتند. حجت الاسلام محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، از جمله افرادی بود که خواهان این شد در این توافق مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، به ویژه استکبار ستیزی، لغو یک جای تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران مراعات شود. حجت الاسلام موحدی کرمانی همچنین خواستار رعایت خط قرمزهای آیت الله خامنه ای در توافق هسته‌ای شد.
زمزمه های زیادی که در مورد بیانیه به گوش می رسد که مثلا بیانیه دستورات مقام معظم رهبری و خط قرمزها را مراعات نکرده، که در این زمینه جزوه چند صفحه به دست من رسیده که فقط با اشاره رد می شدم.
اگرچه حجت الاسلام موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، مشخص نکرد بولتنی که به دست او رسیده از سوی چه مرجعی دریافت کرده که به تعبیر او در آن به عبور از خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای اشاره شده، اما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید عموما این بولتن‌ها از سوی منتقدین دولت حسن روحانی منتشر می‌شود.
این بولتن‌ها در واقع پیش قراولان و طلایع‌داران جنگ داخلی قدرت در ایران هستند و همچنین مهمترین ابزار نامرئی جناح تندروی اصولگرا برای مدیریت روانی چهره‌های شاخص اصولگرا، مخصوصا مراجع تقلید و بعد هم بدنه جریان اصولگرایی. زمانی مهمترین مرکز بولتن‌سازی صدا و سیما بود بعد از خرداد 76. الان اطلاعات سپاه پاسداران هست که بزرگترین مرکز بولتن‌سازی علیه دولته. ستاد ائمه جماعت، بسیج، برخی از خبرگزاری‌ها مثل فارس تسنیم، جمعیت ایثارگرایان، همچنین جبهه پایداری در مجلس و نمایندگی ولی فقیه در سپاه هم بخش دیگری هستند که چنین بولتن‌هایی رو می‌سازند. قدرت اینها، این مراکز، به حدی است که حتی آقای علوی، وزیر اطلاعات دولت، دو بار تاکنون صراحتاً گلایه کرده و تنها کاری که تونسته بکنه این هست که تهیه کنندگان این بولتن‌ها رو به تقوای الهی دعوت کرده و نه بیشتر. در شرایط فعلی که بحران هسته‌ای وجود داره، به نظر میرسه جناح تندرو اصولگرا از برخورد مستقیم با دولت در رسانه‌ها امتناع و بیشتر ترجیح میده اهدافش رو از این طریق پیش ببره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز جمعه حجت الاسلام احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، هم با اشاره به اینکه معیار و ملاک بررسی توافق ایران و گروه 5+1 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی است، گفت مجلس هشتم یک آزمون داشت که به تعبیر او فتنه 88 بود و به گفته آقای علم‌الهدا آزمون مجلس نهم نیز بررسی توافق هسته‌ای اخیر است. بر اساس قانونی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای که چندی قبل در مجلس ایران تصویب شد، نتیجه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. اما در صورتی که مجلس شورای اسلامی با توافق هسته‌ای مخالفت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی.
تقریبا تمام ناظران معتقدند که توافق در ایران تمام شده است. مجلس تا کنون نقشی داشته در این گونه پرونده ها و نه طبق آخرین مصوبه مجلس نقشی رو بر عهده داره. تمام وظایف نهاد پارلمان بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده. به نظر میرسه که تاکید بر نقش پارلمان با دو هدف صورت میگیره. اول اینکه تمامی نهادهای حکومتی رو درگیر این قضیه بکنن، در واقع هزینه هایی که متوجه آیت الله خامنه ای میشه سرشکن بشه و او مسئول این عقب نشینی یا در واقع تفاهم شناخته نشه، و دوم اینکه در واقع یک پاسخ تبلیغاتی، یک مشابه جنریک تبلیغاتی در مقابل سنا و کنگره داشته باشن. اظهارات اغلب ائمه جمعه در روز جمعه هم نشون میده که در واقع در سکوت نسبی آیت الله خامنه ای ترجیح دادن صرفا از مخالفت جدی با توافقنامه پرهیز کنن و در عین حال راه رو باز بذارن برای تحولات غیر قابل پیش بینی آینده.
آیت الله محسن مجتهد شبستری هم در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به اینکه تنها زمانی میتوان از توافق هسته‌ای یاد کرد که به تصویب مجلس برسد، او بر این نکته هم تاکید کرد که مهمترین عامل موفقیت ایران در مذاکرات هسته‌ای هدایت های آیت الله خامنه ای بود.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. در حالی که به نظر میرسه کشمکش ها بر سر توافق هسته‌ای به ویژه در ایران و آمریکا در حال بالا گرفتنه، وزارت خارجه ایران متن کامل ترجمه غیر رسمی سند برنامه جامع اقدام مشترک رو در اختیار رسانه‌های ایران قرار داده و چند رسانه داخل ایران اون رو منتشر کردن. برای بررسی بیشتر این متن فارسی با رضا تقی‌زاده، کارشناس امور هسته‌ای از گلاسکو بریتانیا همراه هستیم. سلام و درود بر شما آقای تقی‌زاده، خیلی خوش اومدید.
متشکرم از دعوت شما.
آقای تقی‌زاده، معمولا در موارد پیشین وقتی دو متن منتشر میشد، متن انگلیسی و بعد ما به ازای فارسی اون، ما شاهد بالا گرفتن حاشیه هایی بودیم که تطبیق نمیدادن و این ادعا وجود داشتش که دو متن هست و ترجمه عیناً همون ترجمه متن انگلیسی نیست. این بار چطوره؟ شما هم متن انگلیسی رو بررسی کردید و هم متن فارسی رو دیدید، چقدر این دو متن یکی هست ترجمه هاش؟
برخلاف اون چی که بیانیه تلقی میشد در ایران و در آمریکا از اون به عنوان فکت شیت یاد میکردن و در هر دو کشور مورد اعتراض قرار گرفت، عدم تطابق اونها با هم دیگه، متنی که به عنوان مسببات پنجگانه منتشر شده و وزارت خارجه از اون ترجمه آزاد کرده با متن انگلیسی تفاوت زیادی نداره، ولی در نسخه ایرانی که پیشتر هم رسانه‌های دیگری اون رو منتشر کرده بودن، از کلماتی استفاده شده که ابهام این تعهدات رو کمتر بکنن و یا اون چیزی رو که جمهوری اسلامی پذیرفته به عنوان تعهد به عنوان اقدام متقابل ازش یاد بکنن. مثلا در جایی که جمهوری اسلامی مکلف شده قبل از اجرایی کردن توافق و برداشتن تحریم ها به اون تن بده، خارج کردن 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 3.6% که ایران مجبور به خارج کردن اونهاست پیش از اعلام کردن روز اجرای تعهد. خب این رو میشه ازش به عنوان صادرات اورانیوم غنی سازی شده یاد کرد. در مورد فعالیت های مربوط به غنی سازی و همینطور در مورد نحوه لغو تحریم ها، در زمینه شماره 1 و زمینه شماره 2 به ترتیب مفصلا به این موضوع پرداخته شده که ترجمه ای که وزارت خارجه منتشر کرده خیلی با متن انگلیسی متفاوت نیست و تعهدات بیشتر رو ما در زمینه پنجم میبینیم که کاملا نشون میده جمهوری اسلامی برخلاف اونچه که آقای خامنه ای اعلام کرده بود، بسیاری از خط قرمزهای پیشتر اعلام شده رو ندیده گرفته و تن داده به تعهداتی که به هر حال در متن فارسی هم به روشنی مورد اشاره قرار گرفته.
آقای تقی‌زاده، چند دقیقه پیشتر که شما مهمان برنامه باشید، گزارشی از وحید پوراستاد رو میشنیدیم، احتمالا شما هم شنونده این گزارش بودید، که درباره تذکر امروز امامان جمعه نمازهای جمعه در ایران بود این گزارش و اونها همگی تذکر داده بودن و هشدار داده بودن که عبور از خط قرمزهای رهبری رو نسبت بهش هشدار داده بودن و خواهان رعایت از اون بودن. حالا با توجه به این متن فارسی که منتشر شده و شما در بررسیتون اعلام میکنید که خطوط قرمزی که رهبر جمهوری اسلامی ایران تا پیش از این بر اون اصرار میکرده رد شده از این خطوط قرمز در این توافق، اولا بفرمایید که کدوم خطوط قرمز و کدوم اصرارهای رهبر جمهوری اسلامی به طور مشخص یا مهمترینشون کدوم هست که در این توافق نامه رعایت رعایت نشده و پیش بینیتون چی هستش که همین اصرار رو ما داریم، هم اونطور که شما میگید رد شدن از این خطوط رو شاهدش هستیم؟
آیت الله خامنه ای 3 ماه قبل اعلام کرده بود که ایران نیاز به 190 هزار واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم داره. معنی این است که در حدود 120 تا 30 هزار سانتریفیوژ از نوع قدیمی باید در اختیار ایران تا 10 سال قرار بگیره. مطابق اونچه که ایران تعهد کرده، ظرفیت کنونی که سانتریفیوژ‌های ایران خواهد بود محدود میشه به سانتریفیوژ‌های 40 ساله 50 ساله مدل قدیمی موسوم به پیوان یا ایرانوان که اسم ایرانی اون هست، و این تعداد تا 10 سال آینده بدون تغییر باقی میمونه و از انواع دیگر سانتریفیوژ که ایران از نوع گرافیتیس ایران روش کار میکنه تنها مجاز به داشتن 30 واحده. گفته بودن فردو رو بایستی حفظ بکنیم، در حالی که فردو به غنی‌سازی دیگه ادامه نخواهد داد و تبدیل به یک مرکز به اصطلاح تحقیقاتی خواهد شد. گفته شده بود که مراکز نظامی ما مورد بازدید قرار نمیگیره و این خط قرمز ماست، در حالی که دولت به روشنی مذاکره کنندگانش پذیرفتن مفاد پروتکل الحاقی و همینطور کد موسوم به 3.1 رو به موقع اجرا بگذارن. مفهوم اجرای پروتکل الحاقی این است که در صورت خواسته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اجازه مسافرت و دسترسی بدون وقفه به مراکز نظامی رو بده. البته با اعلام اینکه این بازدیدها مدیریت شده خواهد بود، برای جمهوری اسلامی به نوعی حفظ وجه شده، ولی اصل بازدیدها به عنوان نشانه راستی آزمایی در توافق‌ها مورد تایید جمهوری اسلامی قرار گرفته. همینطور آقای خامنه‌ای اعلام کرده بودند که ما بلافاصله بعد از پذیرفتن این توافق باید لغو تحریم‌ها رو شاهد باشیم، در حالی که روی این موضوع هم باز کلاه شرعی گذاشته شده، به این ترتیب که روزهای متفاوتی رو با اسامی متفاوتی تعیین کردن تا از روز قبول این توافق سرپیچی بشه. من جمله گفته شده روز تصویب این مصوبه یا این پادمان یا این قطعنامه یا هر چی که اسمشو بگذارید 90 روز بعد از مصوبه شورای امنیت که لغو اونها رو توصیه میکنه. البته بعد از اعلام لغو شورای امنیت کشورهای دیگر هستن که باید با قوانین داخلی خودشون با اون برخورد بکنن. بعد از این مدت 90 روزه یعنی 3 ماه تازه جمهوری اسلامی باید گزارش بده به آژانس که چه روزی آماده اجراست. روز اجرای تعهدات ایران زمانی است که این تعهدات تکمیل شدند و بعد از تکمیل این تعهدات اون وقت بایستی آماده برداشته شدن تدریجی تحریم ها باشیم، به این ترتیب که مثلا جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردم در مورد ذخیره اورانیوم 36% متعهد به خروج اینها از ایران شده، در مورد راکتور عراق متعهد شده که راکتور عراق رو از حالت فعلی در بیاره و طراحی با کوره تقریبا 2/3 ظرفیت کنونی با 20 مگاوات ادامه پیدا بکنه، و تأکید شده که در این کوره فقط سوخت اورانیوم با اورانیوم غنی سازی شده 36% خواهد بود که پلوتونیومی برای ساختن بمب از پسمانده سوختی اون به دست نیاد. معنی این است که عملا این راکتور دیگه آب سنگین نخواهد بود. بنابراین فاتحه آب سنگین راکتور عراق و همینطور کارخانه تولید آب سنگین که برای اون هم باز ضوابط صدور آب سنگین تعیین شده و همینطور فردو در نظر گرفته شده، حجم تعداد اورانیوم سانتریفیوژ های در اختیار ایران هم از 130 هزار به 5060 واحد تقلیل پیدا کرده و در مورد نوع پیشرفته تر بدون داشتن اجازه تزریق گاز این محدودیت به 30 سانتریفیوژ تقلیل پیدا کرده.
سپاسگزارم از شما. رضا تقی‌زاده کارشناس امور هسته‌ای بود از گلاسکو در بریتانیا که به بررسی و تطبیق خطوط قرمزی که پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در توافق هسته‌ای اعلام کرده بود و با متنی که امروز وزارت خارجه به طور فارسی منتشر کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار داده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما رو بشنویم.
با درود به شما و خسته نباشید. آقایان دلواپسان، شما پیام روشن رهبری و ملت رو نشنیدید و به نام رهبری و یا تخطی از نوازه ایشان مخالفت برخواسته اید. رهبری چه هیئت مذاکره کننده را مورد تایید تمجید قرار دادند که الحق خسته نباشند که ملتی را خوشحال و امیدوار کردند. شما تلیحا میگویید که رهبری اشتباه کرده، صلاحیت این را ندارید. شما دلوافت از بین رفتن منافع با داورده‌ای که تحریم‌ها برایتان آورده بود هستید و بس. با آقای نتانیاهو هم صدا شدید؟
این توافق هسته‌ای را به همه ایرانیان تبریک میگن، ولی نباید یک موضوع را فراموش کرد که این بحران را خودشون درست کرده بودند، ولی وقتی دیدن که این بحران داره دامن خودشون را میگیره شل آمدند و توافق کردند. حالا با قدرت‌های جهانی کنار میان، ولی فردا باز هم این بحران را از نو شروع خواهند کرد. باید بیدار بود تا نگذاریم زندگی ما را به این سادگی به بازی بگیرند.
سخنان آقای محسن رضایی رو شنیدم. ایشون در مصلحت نظام گویا چنین می اندیشند که اگر سربازان آمریکایی رو گروگان بگیریم، برای هر کدومشون چند میلیارد دلار زورگیری خواهیم کرد و با این پول مملکت ایران آباد خواهد شد. من نمیدونم این آقا چجوری فکر میکنه. مصلحت نظام واقعا در این اینها قدر کجا نشستن و ما امید به چی بستیم؟ خنده داره.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
روز جمعه سخنگوی حزب اعتماد ملی اسماعیل گرامی مقدم و مشاور مهدی کروبی پس از 5 سال دوری از ایران قصد داشت به کشور برگرده، در حالی که در فرودگاه امام خمینی در لحظه ورود بازداشت شد. همکارم شاهین بشیری از جزئیات این موضوع گزارش میده.
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی که طی سالهای اخیر خارج از ایران زندگی می‌کرد، روز جمعه 26 تیر ماه هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد. به گزارش سایت سهام نیوز که اخبار نزدیک به مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی را پوشش می‌دهد، آقای گرامی مقدم پس از بازداشت مستقیما به زندان اوین منتقل شده است. بر اساس گزارش‌های دو سایت سهام نیوز و کلمه، آقای گرامی مقدم تا یه زمان تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور بینایی خود را به طور کامل از دست داده است. وی تا یه مدت اقامت در خارج از کشور به دفعات در مصاحبه با خبرگزاری ها و سایت های خارج از ایران به وقایع پس از انتخابات 88 و همینطور حصر آقایان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتراض میکرد. حال این سوال پیش میآید که با توجه به این موضوع و بالا بودن احتمال دستگیری، چرا سخنگوی حزب اعتماد ملی تصمیم به بازگشت به ایران گرفت؟ مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
قابل پیش بینی هست و مفروض که به هر حال برای اون گروه از مهاجرانی که به ویژه بعد از انتخابات 88 و حوادث بعد از اون در ایران نبودن یا از ایران خارج شدن، به هر حال این تمایل به بازگشت به ویژه با نوعی تثبیت شرایط سیاسی در کشور بعد از انتخابات سال 92 و به ویژه بعد از توافق مهم اتمی اخیر به هر حال بیشتر تشویق بشه و طبیعتاً آقای گرامی مقدم به عنوان کسی که برای دغدغه‌های ملی داره و به حال انگیزه زیستن در داخل کشور مثل بسیاری از مهاجران و کسانی که در این چند سال در خارج کشور بودن، من گمان میکنم که از این حق شهروندی خودش خواسته استفاده کنه و البته طبیعتاً تبعات امنیتی قضایی اون رو هم پذیرفته.
اسماعیل گرامی مقدم پس از انتخابات سال 1388 و بسته شدن دفتر حزب اعتماد ملی از ایران خارج شده بود. او در مجلس هفتم شورای اسلامی نماینده بجنورد بود. گزارش کلمه و سهام نیوز میگوید که آقای گرامی مقدم در این مدت در هند و مالزی تحصیلات خود را ادامه داد. این در حالی است که پیش از این هرگاه مخالفتی با سمت سخنگویی آقای گرامی مقدم در حزب اعتماد ملی مطرح میشد و بلافاصله در مقام پاسخگویی برمی آمد. از جمله یک بار پس از انتشار اظهارات رحیم ابوالحسنی رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که گفته بود گرامی مقدم به دلیل عدم حضور در جلسات و در دسترس نبودن زن نمیتواند سخنگو باشد، در گفتگو با سایت کلمه گفت سخنگوی حزب طبق اساسنامه منصوب دبیر کل حزب است و با توجه به اینکه تاکنون هیچ جلسه شورای مرکزی حزب وجود نداشته و آقای کروبی هم در حسر است، بنابراین نتیجه گیری کرد که کماکان این سمت را بر عهده دارد. پافشاری گرامی مقدم بر ادامه انجام وظایف سخنگویی حزب اعتماد ملی چه دلیلی داشته و چه تأثیری بر سرنوشت وی در ایران خواهد گذاشت؟ مرتضی کاظمیان:
به هر حال صحبت آقای گرامی مقدم دال بر یک اعتماد معنادار و مهم هست از طرف شخص حجت الاسلام مهدی کروبی به ایشون، و طبیعتاً آقای گرامی مقدم مفروض میدونسته و مهم که بازتاب دهنده بخشی از اون دیدگاه‌های آقای کروبی باشه که به ویژه در 1600 روز گذشته ایشون در حصر غیرقانونی هستن، و طبیعتاً این تلاش برای نمایندگی مواضع دبیر کل محبوس حزب اعتماد ملی، اون هم در مقطعی که جلسات شورای مرکزی تشکیل نمی‌شده یا امکانی برای تحرک سیاسی تشکیلات اعتماد ملی وجود نداشته، طبیعتاً خب به خودش بخشی از پرونده قضایی و امنیتی ایشون رو سنگین خواهد کرد. و البته خب این مسئولیتی که آقای گرامی مقدم به گمان من شجاعانه و اثر تعهد و قبول مسئولیتی که کرده نسبت به دبیر کل محبوس اعتماد ملی یعنی آقای کروبی به عهده گرفته و خیلی قابل توجه است.
در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که منجر به بازداشت‌های گسترده‌ای شد، تعداد زیادی از فعالان سیاسی اجتماعی و روزنامه‌نگاران از ایران خارج شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است افرادی که در خارج از کشور در آنچه فتنه نامیده فعالیت داشته باشند، در صورتی که به ایران بازگردند، بازداشت و محاکمه و در غیر این صورت به طور غیابی محاکمه می‌شوند.
شنونده گزارش شاهین بشیری بودید از بازداشت اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در لحظه ورودش به ایران. خالد بها، معاون رئیس جمهوری دولت در تبعید یمن، میگوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. به همین بهانه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خوش اومدی به مجله شبانگاهی امشب.
آرش سلام و درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، چه اتفاقی در یمن افتاده در این یکی دو روز گذشته، در 4-5 روز گذشته در واقع؟ مواضع مدافعان و حامیان دولت در تبعید یمن در شهر عدن تقویت شده و اونها پیشروی هایی رو داشتن؟
بله، آرش، پیشروی تا حدی بوده که تقریبا شهر عدن به طور کامل به کنترل هواداران عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن در اومد. آخرین محله عتناهی بود که از شب گذشته نبردها در اون آغاز شد تا امروز که حدود ساعت‌های ظهر اعلام شد تمام شبه نظامیان حوثی و متحدانشون از این منطقه هم بیرون رانده شدن و شهر عدن به طور کامل به کنترل نیروهای هوادار دولت یمن در اومد، و این اتفاق باعث شد که شماری از آوارگانی که به مناطق دیگه رفته بودن به مناطق خودشون و به خانه های خودشون در شهر عدن بازگردن. این عملیات با هماهنگی کامل و پشتیبانی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بود.
ایلیا، چقدر این اخبار قابل تاییده؟ چون به هر حال دو طرف درگیر حتما در بحث رسانه‌ای هم این درگیری رو دارن و جنگ رسانه‌ای با هم میکنن.
درسته آرش، با اینکه هر طرف داره سعی میکنه اخبار مرتبط با خودش رو بیشتر جلوه بده، بزرگتر کنه، اما در مورد عدن این اخبار میتونیم بگیم قابل تاییده، چرا که از ناحیه طرفهای مختلف تایید شده. حتی رسانه‌های نزدیک به حوثی‌ها هم مسئله عدن رو تایید کردن، تا جایی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که متحد حوثی‌ها هست در نطقی که داشته خواسته که اختلافاتی که میان گروه خودش و حوثی‌ها هست که از اونها به نام فتنه نام برده کنار گذاشته بشن.
و ایلیا، اگر بتونی خیلی کوتاه به ما بگی که چه واکنش هایی در پی داشته پیشروی نیروهای حامی دولت در تبعید یمن؟
علی عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن در پیامی که داشته گفته اون چی که در عدن داره پیش میاد آغاز راهی برای پیروزی‌های بیشتر هست. در مقابل عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها در پیامی که با ناصرت ایدفر داشته باز محکوم کرده اون چیزی رو که تجاوز سعودی‌ها نامیده و از همه مردم یمن خواسته مقاومت کنن، چرا که این به گفته او تجاوز داره در یک سری منطق به گفته خودش دست به اقدامات غیر قانونی میزنه.
خب من از تو ایلیا خواستم که کوتاه جواب بدی، به جای کوتاه جواب دادن تون جواب دادی. سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ما رو از آخرین تحولات یمن آگاه کرد. از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا باشید برای خواندن و دیدن و شنیدن بیش از اینها که تقدیم شما کردیم سری به وبسایت رادیو فردا بزنید.